ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما وارد مصر شد. پس از مناظره میان محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، درگیری هایی در نزدیکی ساختمان صدا و سیما گزارش شده است. و مراسم یادبود قربانیان هواپیمای مفقود خطوط هوایی فرانسه در پاریس برگزار شد. یک بعد از ظهر تهران، سلام بر شما. امیر زمانی فر هستم. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با مشروع تازه ترین خبرهای روز و البته مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه وارد قاهره شد، پایتخت مصر. آقای اوباما با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار می‌کند. او سپس در تالار بزرگ دانشگاه قاهره به مدت 45 دقیقه برای بیش از 2000 نفر از حضار سخنرانی خواهد کرد. گفته می‌شود موضوع سخنرانی اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است و او به مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل و سیاست جدید دولت خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران نیز اشاره خواهد کرد. در ایران گزارش ها کیست پس از مناظره میان محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی و در زمانی که آقای احمدی نژاد قصد داشته از ساختمان صدا و سیما خارج شود، با تجمع افرادی مواجه شده است که خبرگزاری جمهوری اسلامی آنها را هواداران رئیس جمهوری خوانده است. این گزارش ها کیست ماموران مجبور شدند از گاز اشکاور استفاده کنند، با این حال جمعیت متفرق نشد و همراهان رئیس جمهوری مجبور شدند محمود احمدی نژاد را از در دیگری خارج کنند. مراسم یادبود بیش از 200 تن از جان باختگان هواپیمای مفقود خطوط هوایی فرانسه در پاریس و در کلیسای نوتردام با حضور نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد. این در حالی است که کماکان تلاش برای یافتن قطعات هواپیما و جعبه سیاه آن و یا اجساد درگذشتگان این حادثه ادامه دارد. وزیر دفاع برزیل هم گفته است که از آنجایی که یکی از تانکرهای سوخت هواپیما در آب پیدا شده، احتمال اینکه هواپیما منفجر شده باشد بسیار ضعیف است.
ساعت 2 بعد از ظهر امروز باراک اوباما در سخنرانی تاریخی خود در قاهره مسلمانان را مخاطب قرار می‌دهد. برای دریافت متن سخنان آقای اوباما همزمان و به زبان فارسی از طریق اس‌ام‌اس به سایت وزارت خارجه آمریکا مراجعه کنید به این نشانی www.america.gov/sms.html. با پر کردن یک فرم ساده که شامل ایمیل و تلفن شماست، می توانید متن سخنرانی باراک اوباما را به صورت پیامک در تلفن همراه خود دریافت کنید. به این نشانی www.america.gov/sms.html.
و بعد از این آنکه یک کوتاه در مورد متن سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که قرار هست امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در قاهره ایراد بشه، میرسیم به مجله هفتگی اقتصادی با این توضیح که رادیو فردا هم مشروع سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو به طور زنده براتون گزارش خواهد کرد. بشنویم مجله هفتگی اقتصادی رو از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. حدود 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها و جدل‌های انتخاباتی هرچه بیشتر بالا گرفته و می‌گیرد. به ویژه که در این انتخابات مسائل و مشکلات اقتصادی در کانون رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. ما در مجله‌های هفتگی اقتصادی در چند هفته گذشته مسائل اقتصادی مطرح شده در رقابت‌های انتخاباتی را کم و بیش بررسی کردیم و از جمله در مجله هفته گذشته دیدگاه‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و مهدی کروبی به عنوان دو نامزد انتخاباتی رو بررسی کردیم. در مجله این هفته این بحث رو پی می‌گیریم و در گفتگو با آقایان علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران، محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران و فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس نگاهی داریم به دیدگاه‌های اقتصادی دو نامزد دیگر مقام ریاست جمهوری، یعنی آقایان محسن رضایی و میرحسین موسوی. پیش از وارد شدن به بحث با هم به گوشه‌هایی از دیدگاه‌های اقتصادی آقای رضایی گوش می‌کنیم.
اولین کار ما نجات اقتصادی کشور از فقر و بیکاری و گرانی خواهد بود. بعد به دنبال یک جهش اقتصادی هستیم. اولین بحث بیکاریه و بیشترین بیکاری هم در نسل جوان و بیشترین بیکاری در گروه های تحصیل کرده است. بیکاری در میان بانوان که 23% رسیده نقطه خطرناکی است. من میدونم بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از بیکاری است. راه حل ما این است که ما به جای اینکه بیایم فقیر زدایی در کشور بکنیم، بیایم فقر زدایی بکنیم. یعنی منظورم این است که ایجاد اشتغال و درآمد بکنیم. و مشکل دوم شما تورم. من میدونم که شما از گرانی ها و تورم ناراحت هستید. قدرت خریدتون کم شده، یعنی فقیرتر شده. اقلام مورد نیاز مردم از ابتدای دولت های احمدی نژاد تا انتهایان حدودا دو برابر شده. راه حلی که ما داریم این است که اولا پایین آوردن تورم رو در دولت جدی میگیریم، ثانیا هزینه های دولت رو کنترل میکنیم، کسر بودجه ها رو کم میکنیم، زیرا که مهمترین عامل تورم خود دولت بوده. ما اجازه نمیدیم که دولت ما به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس فشار بیاره، پروژه عالی پول اعتبار رو دوباره احیا میکنیم. خب ما وامدهی رو به مردم بیشتر میکنیم، بالخصوص در خرید مسکن. برنامه جامع رو برای جانگردی تصویب میکنیم. بعضی از صنایع مثل قند و نساجی اصلا تعطیل شده، ورشکستگی داره سراغ بنگاه ها میاد. یه بخشش مربوط به سیاست های دولت خود ماست، اشتباه کاری هایی داشتن، ولی یه بخشش هم مربوط به تحریم اقتصادی و بحران مالی هست. امنیت سرمایه گذاری رو درست میکنیم، حجم دولت رو کاهش میدم، از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد، نوع ایالت من درست میکنم، فدرال اقتصادی، و در حد معاون رئیس جمهور افرادی رو بالا سر اونها خواهم گذاشت.
این بخشی از نظرگاه‌های اقتصادی آقای محسن رضایی بود که از جمله به مسئله بیکاری، تورم، هزینه‌های بالای دولتی اشاره داشت. آقای رشیدی، نظر شما درباره این وعده‌های اقتصادی آقای رضایی چی هست؟
فرمایشات جناب آقای رضایی فرمایشات خیلی شیرین از نظر نکاتی که ذکر میکنن، ولی مسئله مهمتر این است که چه کسی قرار زنگوله رو به گردن گربه بیاندازه. یعنی اون چه که باید انجام بشه در دو نکته مثلا خلاصه میشه. یکی مسئله برچیدن تحریم ها که مستلزم پیدا شدن تفاهم با آمریکاست، که اگر اون کار انجام بشه بسیاری از مسائل دیگه حل خواهد شد. نکته دوم این طرفش مسئله کوچک و کارآمد کردن دولته. یعنی در دوره آقای احمدی نژاد ده ها رقم هزینه جدید بودجه دولت تحمیل شده که اصلا ربطی به دولت نداره. حالا شما این ردیف ها و اجزای اونا رو در نظر بگیرید، میبینید اینا ساختگیست برای در واقع پول قرض دادن یا نون قرض دادن به مراکز قدرت. علاوه بر اینها ساختار دولت هست که طی 30 سال صدها سازمان و اداره و غیره و غیره در زمان جنگ و بعد از جنگ آمده که اینها باعث شده هزینه های جاری دولت رو افزایش بده تا مرز حتی 80-85% بودجه عمومی برسه. اون چه که مهمه این جناب آقای محسن رضایی چه کار میخوان بکنن؟ به اصل قضیه با ساختار مثلا مجلس و مقامات مختلف که هر کدومشون بخشی از این دستگاه اجرایی رو کنترل میکنن، ایشون چه قدرتی دارن که بگه من این کارها رو میکنم. ولی من فکر میکنم که رئیس جمهور این توان رو نداشته باشه که بخواد مثلا این 20-30 تا وزارتخانه رو به 10-15 تا تبدیل کنه و صدها سازمان های وابسته به وزارتخانه ها رو اینها رو حذف کنه، ادغام کنه، کوچیک کنه تا بودجه جاری دولت در حد مثلا 30% تولید ناخالص ملی بشه که از محل مالیات ها تامین بشه. حرف ها درسته، ولی این ساختار دولت و حکومت طوری نیست که یک شخص بتونه همه این کارا رو انجام بده. اون مراکز قدرتی که الان همه چیز رو کنترل میکنن، اونها یا باید رضایت بدن یا این قدرتشون حذف بشه.
آقای بهزادیان، آقای رضایی مطرح میکنن استقلال بانک مرکزی و مسئله کمک دادن به صنعت و وامدهی و غیره. آیا بخش خصوصی ایران هم درباره نظرگاه‌های اقتصادی آقای رضایی نظر مشخصی مطرح کرده یا اصولاً جنبندی مشخصی داره؟
به طور خیلی روشن در مورد اینکه بخش خصوصی ایران چه جنبندی داره میخوام عرض کنم که بخش خصوصی به دلیل اینی که توانش در 4 سالی دولت آقای احمدی نژاد ازش گرفته شد فعالترین انتخابات شاید یکی از غیر فعالترین اقشار جامعه است. البته اگر بخواهند اوضاع بهتر بشه حتما باید مشارکت بکنند، ولی در کلیت نسبت به نظرات آقای رضایی تصویر همون است که جناب آقای دکتر رشیدی فرمودن. آقای رضایی یک کلیتی از مشکلات رو میشمارند، میگندم که میخوام اینها رو به نوعی حل کنم، ولی کاربردها و راهبردهای عملی چیزی گفته نمیشود. تحت استقبال بانک مرکزی که جناب علی میفرمایید در همه ادوار گذشته و در مجالس مختلف جمهوری اسلامی هم بوده است که بانک مرکزی باید از زیر نظر دولت بره بیرون، ولی بالاخره دولت‌ها وقتی مستقر میشن از این منبع مالی که میتونن روش خورده فرمایش داشته باشن چشم‌پوشی نمی‌کنن. می‌بینیم الان آقای احمدی نژاد روزانه دستور میدهد که اینور اونور مثلا 120 میلیارد تومان به کمیته امداد بدهید که کمیته امداد بین افراد تاییده است توزیع کنه قبل از انتخابات. من قول میدم بعداً از بودجه‌تون جبران کنم و بدهی بانک‌ها رو بدم. بنابراین این دولت ها از این بانک مرکزی خیلی امید ندارم بگذرن. اما در مورد کمک به صنعت که جناب آقای رضایی میفرمایند و مثال میزنن مثل صنعت نساجی و صنعت قند، صنایع پرکارگر کشور رو که تو این سالها هم بحران زیادی داشتن رو برمیشمارند، میگن که با برداشته شدن تحریم این مشکلات حل میشه. قطعا اگر تحریم جهانی علیه جمهوری اسلامی، سه تا قطعنامه‌ای که دستاورد دولت آقای احمدی نژاد برای جمهوری اسلامی لغو بشه، ما در خیلی از مواردمون میتوانیم روی پای خودمون وایسیم و صنعت وضعیت بهتری رو پیدا کنه. ولی خب عوامل مختلف دیگه هم در زمینگیر شدن این صنعت هست. به طور خیلی روشن قانون کار جمهوری اسلامی از هر کشور سوسیالیست‌تره و این مانع اصلی توسعه بخش صنعت کشور در همه سالهای گذشته بوده. صنعت نساجی یا صنعت قندی که آقای رضایی ازش یاد میکنه، اینها مستهلکن، ماشین‌آلاتی دارن که حدود 30 سال 20 چند سالی که داره کار میکنه، نو کردن و رینیو کردن اونها احتیاج به امکانات مالی بسیار زیادی داره، امکان به فاینانس های درست و ارتباط مالی با خارجی ها داره و ضرورت تحویل این ماشین‌آلات از نوع خارجی ها به ما داره.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای خاوند، آیا دیدگاه های اقتصادی آقای رضایی به نظر شما چشم‌انداز نوینی رو مطرح می کنند و تحلیل شما از مطالبی که ایشون میگن چی هست؟
در مجموع صحبت های ایشون در مورد مبارزه با تورم، افزایش رشد اقتصادی و غیره چیزی است که در صحبت های هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشه. هیچ کس نمیگه من میخوام نرخ تورم رو در ایران بالا ببرم یا میخوام نرخ رشد رو پایین ببرم. مسئله بزرگ چگونگی دستیابی به این هدف هاست و چگونگی دیگرگون کردن ساختارهای اقتصادی ایران. در مورد آقای رضایی نکته ای رو که میشه مورد توجه قرار داد اینه که یکی از مشاوران نزدیک ایشون در امور اقتصادی آقای داوود دانش جعفری هست که در کنار ایشون قرار داره. آقای داوود دانش جعفری در مجموع نظریاتش حتی قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد تعیین بشه در بین اصولگرایان بیشتر قابل قبول بود و به نظر می رسید که آقای دانش جعفری به یک سلسله مسائل جدید در عرصه اقتصادی هم در ایران و هم در عرصه بین‌المللی آشناست. و بعدن وقتی که ایشان استعفا داد، صحبت‌هایی رو که کرد، انتقادهایی رو که از وضعیت موجود کرد، اینها نشون میده که مسائلی رو که مطرح کردن بسیار مسائل جالبی بودن. ولی چه شد که آقای داوود دانش جعفری نتوانست در فضای دولت احمدی نژاد کار بکنه و تلاش بکنه؟ همین مسائل در مورد صحبت‌های آقای رضایی هم مطرحه. چه عواملی باعث میشه که مسائلی که سالهای ساله، حتی مدت تقریبا 20-25 ساله که همه بر سر اونها به توافق رسیدن، چه دلایلی باعث میشه که این مسائل نتونه پیاده بشه. نکته ای رو که در مورد آقای رضایی، در مورد آقای کروبی، در مورد آقای موسوی میشه گفت و همینطور نامه ای رو که به تازگی 80 اقتصاددان ایرانی منتشر کردند، به نظر میرسه که یک توافق نسبتاً جامعی به وجود آمده بر سر اجرای یک سلسله از اصول و برنامه های اقتصادی. ولی چرا این برنامه های اقتصادی اجرا نمیشه در بافتار، در شرایط، در فضای جمهوری اسلامی؟ این نکته ای هست که باید بهش بپردازن. باید یک فضای اعتمادی به وجود بیاد، هم در داخل و هم در روابط ایران در سطح منطقه‌ای و در سطح بین المللی. آقای رضایی و کسانی که با ایشون همکاری میکنند باید در درجه اول روشن بکنند که چگونه ایران میخواد اولویت خودش رو به عرصه اقتصادی منتقل بکنه و شوکت و عزت خودش رو در عرصه اقتصادی جستجو بکنه، نه در عرصه های دیگری که به زیان منافع ملت ایران تمام میشه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا به فرازهایی از چکیده نظرگاه های آقای موسوی گوش میکنیم.
در کشوری که قانون اجرا نشه همه چیز ممکن هست. اومدن یه طرحهای زود بازدهی رو مطرح کردن و بدون توجه به نظر کارشناسا پول عظیمی رو تزریق کردن در جامعه، علارغم نظریات کارشناسان که گفتن این مسئله کمر قشرهای پایین رو میشکنه، به گوش نکردن و نتیجه نداد و جزء برنامه‌های ناموفق دولت این مسئله میتواند عنوان بشه. دولت خیلی حساس نسبت به مسائل اقتصادی از بعد منافع ملت نبوده، در نتیجه از مسائل حیاتی و سرنوشت ساز به نظر من غافل بوده. همین مسئله اعتیاد که یکی از مهمترین مسائل کشور ماست برای جوانهای ما، مثلا در دشتهای خورده است، ریشه همین اعتیاد برمیگرده یک تورم، دوم مسئله عدم اشتغال. آماری که داده میشه بر اساس مصلحت‌های روز داده میشه. برای همین اینم یکی از نگرانی‌های بنده بود که منجر به این شد که در شعارهای خودم گردش آزاد اطلاعات و راستگویی به مردم و درست اطلاع دادن رو جزء اصلی‌ترین اهداف خودم قرار بدم.
خب آقای موسوی، با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از ریشه های اعتیاد و دیگر ناهنجاری های اجتماعی، سیاست های اقتصادی دولت رو مورد انتقاد قرار میدن. طبیعیه که نامزدهای مخالف آقای احمدی نژاد عمدتا انتقادشون به سیاست های اقتصادی دولت 4 ساله ایشون هست. آقای رشیدی، تحلیل شما از گفتهای آقای میرحسین موسوی و نظرگاه های اقتصادی ایشون چی هست، با توجه به اینکه در حال ایشون چند سال نخست وزیر بودن در زمان جنگ و سیاست های اقتصادی مشخصی را هم داشتن؟
من فکر میکنم نکته اساسی ایشون در مورد آزادی اطلاعات صحبت کردن، ولی این یه بخشی است از شرایط لازم برای استقرار یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی که یه جزء کوچیکش اطلاعاته، ولی اصل قضیه این است که واحدهای اقتصادی یا افراد در داخل یک سیستم اقتصادی آزاد باشن و برابر باشن از نظر قدرت و از نظر اطلاعات، که اینا بتونن تصمیم صحیح بگیرن. مسئله که ما الان داریم مسئله نابرابر بودن این رقباست. یکیش یک بنیاد، یک ستاد، یک کمیته است که با قدرت عظیم اقتصادی در مقابل مثلا یک رقیب بخش خصوصی میسته و همه اطلاعات و امکانات داره، این هیچی نداره. بعد مسئله خب بیکاری پیامدش همون اعتیاد، سرقت، رواج انواع جرایم، این هم مسئله درستیه. همه اینها برمیگرده به این که خب سرمایه گذاری های واقعی و صحیح و دراز مدت و پربازده در جامعه انجام نشده. حالا این طرحهای زود بازده یا این بذل و بخشش ها، صدقه دادن ها و کارهای دیگری که این دولت در پیش گرفته، همه اینها بدون شک بی حاصل بوده. ولی نکته مهم اون مراکز قدرتی هستند که منابع اقتصادی جامعه رو در اختیار دارن و اینها رو نمیگذارن و نگذاشتن در جای خود صرف بشه. شما مثلا یه صنعت اتومبیل دارید که این صنعت اتومبیل حداقل در سال گذشته 1,310,000 اتومبیل تولید کرده، برای اینکه بهترین سود در این رشته وجود داره. 5-6 مرکز قدرت هستن که فرض کن صنعت اتومبیل کنترل میکنن. وقتی ثروت جامعه میره روی این چهارچرخ، یعنی تمام قدرت خرید جذب شده توی یه قسمتی که به هیچ وقت مولد نیست، یعنی یه کالای مصرفی، حالا یه مسافر کشی میکنن و غیر و غیره، ولی اون بخشی که میتونه این ثروت رو جذب کنه و مولد باشه، مثلا تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تولید خطوط آهن ریلیس و رشته هایی هست که بخش مختلف اقتصاد به حرکت در میاده و باعث میشه که اشتغال وسیع در سطح دهات و در کل مملکت به وجود بیاد. بنابراین سوال از آقای موسوی مثل بقیه این است که شما چه قدرتی دارید که نگذارید تمام امتیازات در دست یه عده قلیل جمع شه و اونها با حالت راندخاری این کالاها رو میفروشن و سود فراوان میبرن؟
آقای بهزادیان، در صحبت‌های پیشین که با هم داشتیم شما نظرتون بیشتر متمایل به آقای موسوی و برنامه‌ای که آقای موسوی مطرح می‌کنن هست. تحلیل شما از گفتای ایشون چی است؟
درست است که ما در جمهوری اسلامی نهادهای پارالل قانون‌گذاری زیاد داریم و اینجوری نیست که ما بتوانیم بگوییم که قوانین جمهوری اسلامی حاصل مصوبات نمایندگان مجلس، ولی به هر حال عقل جمعی حاکم است بر آن چیزی که در مجلس یا شورای مصلحت یا شورای انقلاب فرهنگی و امثال هم تصویب می‌شود و بهتر از تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی. لذا اینی که پایبندی رئیس جمهور به قانون می‌تواند افق‌های بهتری رو برای مردم کشور ما ایجاد کنه، یا اون چیزی که ایشون گردش آزاد اطلاعات و آمار میگن، اگر در این کشور واقعا اطلاعات درست منتقل بشه، طبیعیش این است که ارزیابی عملکردها به زودی قابل انجامه و اگر ارزیابی عملکردها به زودی قابل انجام باشه، اون وقت ما این امکان رو داریم که نقد کنیم و مجری هم اصلاح کنه. به هر حال من تعهد آقای مهندس موسوی رو در انجام تعهدات اصلی نظام جمهوری اسلامی و اعاده حقوق حقه مردم که عملا تأمین نیازهای اساسی جامعه است رو مهیاتر یا میسرتر میدونم و احساس میکنم که بالاخره الان حیثیت بین المللی ما و نظام اقتصادی و سیاسی کشور ما احتیاج به یه ناجی داره و یه کسی که بتونه این نجات ملی رو مهیا کنه. و به هر حال در بین کاندیداها، بله، همونجور که خود شما هم فرمودید، من تصور میکنم آقای مهندس موسوی با تجربه گذشته ای که داره و در شرایط سخت فرمان کشور رو در دست داشته، میتونه در ادامه باز در شرایط سخت این رو تحویل بگیره و انشاءالله در یه افق بهتری بتونه اون رو تحویل بده.
آقای دکتر خاوند، تحلیل شما چی است از برنامه‌های و نظرگاه‌های اقتصادی آقای موسوی؟ یعنی تا چه حد عملی هست و تا چه حد قابل اتکا است با توجه به سیاست‌های پیشین ایشون؟
آقای موسوی به تازگی در نشستی با جمعی از اقتصاددان‌ها یک برنامه 55 ماده‌ای رو اگر اشتباه نکنم ارائه دادند که به نظر من برنامه بسیار بسیار خوبی است، به خصوص وقتی که این برنامه رو مقایسه بکنیم با نظریات ایشان در دوران نخست وزیریشون و حتی بعد از دوران نخست وزیری، صحبت هایی که در این سو و آن سو میکردن در مورد مسائل اقتصادی. میبینیم که این 55 ماده در مجموع گام بزرگی به پیش است. بارها در این برنامه تاکید شده در مورد اینکه دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی باید توان خودش رو در خدمت شرایط حضور مساعد فعال بخش خصوصی در اقتصاد فراهم بکنه، نه اینکه تبدیل بشه به رقیب بخش خصوصی. و بارها در این برنامه تاکید کردن بر مسئله تعامل با خارج و اینکه بدون ایجاد یک روابط بین المللی مناسب انجام اصلاحات اقتصادی و رشد و ارتقای اقتصاد در ایران امکان پذیر نیست. در مجموع من در برنامه آقای موسوی، همینطور در برنامه آقای کروبی، نکات بسیار بسیار مثبتی رو میبینم که روش انگشت گذاشته شده، ولی باز هم همونطور که آقای دکتر رشیدی گفتند، مسئله فضای خاص سیاسی و حقوقی ایران هست و اینکه رئیس دستگاه اجرایی تا چه اندازه دامنه مانور داشته باشه برای پیاده کردن نظریات خودش. در مورد نظریات من کاملا با اون حرفایی که آقای موسوی گفتن به خصوص در این 55 ماده موافقم. میمونه مسئله اجرای اون که خب مسئله دیگری است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید، اجازه بدین که بحث رو با این پرسش کوتاه به پایان برسونیم که اگر به شما پیشنهاد همکاری در کابینه یکی از این سه نامزد داده بشه، آقای رشیدی شما در کابینه کدام یکی از این نامزدها شرکت خواهید کرد؟
بنده سالهاست که خوشبختانه خودم هم معاف کردم از هر گونه ارتکاب جرم، چون پایه های کار بعد من منحرفه آدم مسئولیتی قبول کنه، اون وقت در انحرافات نقص پیدا میکنه و احساس گناه میکنه.
آقای بهزادیان،
من تصورم اینه که اگر فضای سالمی برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشه، انقدر ما از مسیر توسعه فاصله داریم که در بخش خصوصی میشود بسیار خوب عرض شود خدمت شما فعالیت کرد.
یعنی شما هم وارد کابینه نخواهید شد؟
من بخش خصوصی رو ترجیح میدم، ولی شما سالمترین دولتی رو که میتواند بین کاندیداها تشکیل بشود دولتیست که آقای مهندس موسوی تشکیل میده میبینم.
آقای خاوند،
من برای تمام کسانی که مسئولیت به عهده بگیرند به ویژه در شرایط سخت ایران بسیار بسیار ارزش قائلم اگر مسئولیت به عهده بگیرند در انجام رفورم. نکته دیگه رو که میخواستم روش تاکید بکنم اینه که اگر ایران بخواد پیشرفت بکنه باید از تمام استعدادهایی که در درون ایران و در بیرون ایران میتوانند مشارکت بکنند برای ساختن ایران آینده استفاده بشه. یکی از راههای خروج از بنبست و بحران کنونی اینه که مرز بین خودی و غیر خودی از بین بره.
در حال نگفتید که بالاخره با کدام یک از این کابینه ها همکاری خواهید کرد یا مشاوره خواهید داد؟
به من میگین این رو؟
بله.
دانشگاهی متأسفانه در کار اجرایی تخصص زیادی نداشتم، ای کاش داشتم و توانستم مسئولیتی قبول بکنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان علی رشیدی، فریدون خاوند و محمد رضا بهزادیان و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب و روزتان خوش.
مجله هفتگی اقتصادی را از فریدون زرنگار شنید. به چند خبر دیگر توجه کنید. امروز 14 خرداد ماه برابر با 20 سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. ده ها هزار نفر به همراه شمار زیادی از مقام های سیاسی و نظامی کشور در آرامگاه آیت الله خمینی واقع در جنوب تهران حضور داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم آنهایی را که او با عنوان دشمن از آنها نام برد متهم کرد که میکوشند انتخابات ریاست جمهوری ایران را بی اعتبار کنند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که در چند ماه گذشته رادیوهای بیگانه همواره کوشیدند تا با انتقاد از انتخابات پیش رو مردم را نسبت به انتخابات بدبین کنند. رهبر جمهوری اسلامی به رادیوی خاصی اشاره نکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آقای اوباما با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار می‌کند. او سپس در تالار بزرگ دانشگاه قاهره به مدت 45 دقیقه برای بیش از 2000 نفر از حضار سخنرانی خواهد کرد. گفته می‌شود موضوع سخنرانی اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است و او به مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل و سیاست جدید دولت خود در قبال برنامه هسته ایران نیز اشاره خواهد کرد.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوعهای انتخاباتی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمعه 8 شب و 9:30 شب و از شنبه 8:30 صبح.
امروز 20 سالگرد کشتار و سرکوب دموکراسی خواهان چینی در میدان تیانانمن است. 20 سال پیش در چنین روزی و پس از چند هفته فریاد دموکراسی خواهان، دانشجویان و کارگران و فعالان سیاسی، تانک‌های چینی به میدان تیانانمن آمده و صدها تن و به روایتی هزاران تن را کشته و این حرکت سیاسی را سرکوب کردند. در چین هر گونه اقدامی مبنی بر یادآوری این واقعه ممنوع شده و بسیاری از شبکه‌های اینترنتی مانند یوتیوب و یا توییتر مسدود شدند. به گزارش خبرگزاری‌های عربی، میدان تیانانمن بر روی بازدیدکنندگان باز است، اما صدها نیروی پلیس در اطراف آن دیده می شوند. به پایان این بخش 30 دقیقه‌ای می رسیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران خواهید شنید، که البته ویژه برنامه‌ای هستش که در اون سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قاهره رو خطاب به جهان اسلام به طور زنده پوشش می دیم. همراه ما بمانید.